بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بالله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در قرائن بود. یکی از قرائن حرفای محقق بود که سرابهای حرف ایشون آدم مطالعه بکنه دیگه یقین میکنه که منات حجیت خبر واحد وثاقته. همینقدر که راوی موثق بود کافیه، چون ایشون دو سه طایفه رو رد میکنه، میگه اینا همه حرفاشون درست نیست. یکی اخباریین که منقاد هر خبری هن. ایشون میگه خب درست نیست، بعضی از خبرها ما میدونیم که لایجوز الانقیاد به این سلب جزئی که از روایات استفاده میشه مخالف است با اون موجب کلی که عقیده اینهاست. و همچنین نقطه مقابلش اونایی که گفتن فقط ما خبر سلیم و سند رو عمل میکنیم، یعنی یه خبری اگر راویش مجروح باشه فاسق باشه عمل نمیکنیم. ایشون میفرما اینم تفریطه، درست نیست، برای اینکه ممکن یک خبری صحیح و سند نباشه اما به خاطر عمل اصحاب معتبر شده باشه. این عمل اینها. بعد ایشون فرمود تازه که این تفریطی ها بعضیا خیلی در اون تفریطشون افراد کردن، اصلا آمدن گفتن خبر واحد عقلا حجت نی، یا بعضیا آمدن گفتن شرعا حجت نی. تمام اینا قولای انحرافیه. حق مطلب اینه ما قبلت الاصحاب حجتون، خبری که اصحاب قبول کنن و به او عمل کنن این برای ما حجته. حالا میخواد مقرون به قرائن علمیه از کتاب و سنت هم مؤیدی داشته باشه یا نداشته باشه. بعد نقل قول ذکرا رو کردن راجع به این که این آقای پدر صدوق، پدر بزرگوار صدوق، ایشون فتاویش به منزله روایاته. هر وقت علما در یه مسئله روایت پیدا کنن به فتاوی ایشون مراجعه میکنن. چرا؟ برای این که فتاوی ایشون مطابق با متون روایته. خب از این چی استفاده میکنن؟ معلوم میشه خبر ثقه حجته که به فتوای ایشون هم عمل میکنن، میگن به منزله خبره. آخه آدم نمیتونه بگه ایشون فتاویش حجت برای علما اما خبرش حجت نیست. نه، به برکت این که اگر خبری بده حجته اون وقت فتاویش هم حجت شده. پس اینم کاشف از این است که اگر یک ثقه ای مثل پدر بزرگوار صدوق یه خبری بده برای ما نقل روایت بکنه حجته، و چون فتاویش هم به منزله روایاته فتاویش هم برای دیگران حجته. دیگر از شواهد قره مرحوم مجلسی در بهار، شیخ قره حاملی هم در وسائل و هم در فصول المهمه اینا تصریح کردن به این که ما اخبار متواتره داریم که خبر واحد ثقه حجته. این همین شواهد. آخرین شاهدی که دیروز خوندیم حرف شیخ بهایی بود. ایشون در مشرق و شمسین فرموده بود خبر صحیح اندل قدما این خبر رو میگن. یه خبری که اینجوری باشه قدما بهش میگن صحیح. چه جور باشه؟ خبری که محفوف باشه به یک قرائن، این که موجب وثوق باشه نه موجب علم. همینقدر که یک خبر قرائنی داشت که موجب وثوق باشه، مثلا در کتابی باشه که اون کتاب به نظر معصوم رسیده باشه، مثلا در بعضی از اصول اربعمئه اینا رو نقل کرده ایشونا، فقط ایشون دیگه نگفت به ما یوجب الظن گفت، ایشون گفته خبری که در بعضی از اصول اربعمئه باشه یا خبری که در کتبی باشه که امام اون کتب امضا کرده یا خبری باشه که راویش عدل امامی باشه، آمده گفته خبر اینجوری حجته. خب ما از این چی میفهمیم؟ میفهمیم پس میزان حجیت خبر وثاقت راویه. خب ما تا اینجا آقا استشهادمون به حرف شیخ بهایی تمام شد، اما ایشون سه چهار کلمه یه مطلبی دارن که ربطی به بحث ما نداره. ببینید آقا ایشون چی معنا کرد مرحوم شیخ بهایی. فرمود خبر صحیح اندل قدما خبری است که محفوف به قرائن موجب وثوق باشه، با حالی که هیچ کسی حرفو نزده. شما تمام کتابای رجالی رو ببینید گفتن خبر صحیح اندل قدما خبری است که معمولون به اصحاب باشه. خیلی فرق داره با حرف شیخ بهایی. شیخ بهایی چی فرمود؟ فرمود خبر صحیح در نزد قدما علما به خبری میگن که محفوف به قرائن موجب وثوق باشه. اینو فرمود. شما به همه کتابای رجال مراجعه بکنید میگن نه، از صحیح عند القدما، خبر صحیح نزد قدما چه خبریه؟ اون خبری که معمول به و مقبول اصحاب واقع بشه. این دوتا عبارت با هم فرق داره. اون وقت ایشون چون این عبارت به دردش میخورد مال ایشون آورده. عنایت بکنین اون عبارتی که دیگران میگن برای خبر صحیح عند القدما کار ما رو اصلاح نمیکنه. ایشون این جمله‌ای که بهائی فرموده این به درد ما میخوره. چی گفته ایشون؟ گفته خبر صحیح اون است که محفوظ باشه به قرائن موجب وثوق. خب از این چی استفاده میکنید؟ استفاده میکنید میزان حجیت خبر وثوقه. حالا میخواد وثوق از ناحیه عمل اصحاب باشه یا از ناحیه وثاقت راوی باشه. نتیجتاً علت این که ایشون تعریف شیخ بهائی رو قبول کرد برای اینکه تعریف ایشون مؤید اون مطلب ما میشه و الا اون تعریفای دیگه ربطی به تایید کار ما نداره. خب حالا عنایت بفرمایید، میام ما یک صحیح داریم عند القدما، یک صحیح داریم عند المتأخرین. صحیح عند القدما همونی که معروف کردن خبری که معمول به عند الاصحاب باشه، قدما به یه همچی خبری میگن صحیح، اما از این که سندش درست باشه یا نباشه. لذا میگن صحیح عند القدما اعم از صحیح عند المتأخرینه. اگر این جمله رو شنیده باشین میگن صحیح عند القدما اعم از صحیح عند المتأخرینه. چرا؟ چون متأخرین به چه خبری میگن صحیح؟ به خبری که راویش عدل امامی باشه، یعنی صحیح السند باشه. پس صحیح عند المتأخرین چیه؟ خبر صحیح السند. خبر صحیح عند القدما چیه؟ خبری که معمول به باشه، اعم از این که سندش درست باشه یا نباشه. لذاست که میگن صحیح عند القدما اعم از صحیح عند المتأخرین. خب اون وقت صحیح عند القدما رو حتما بهش عمل میکنن. یعنی اگر یک خبری معمول به عند الاصحاب شد که صحیح عند القدماست، اینو حتما بهش عمل میکنن، به راویش هم کاری ندارن. اما صحیح عند المتأخرین ممکنه بهش عمل بشه، ممکنه نشه. چرا ممکنه نشه؟ برای اینکه ممکنه اصحاب اعراض کرده باشن. چون گفتیم رو اون مبنایی که اگر اصحاب از یک خبری اعراض بکنن ولو رواتش همه مثل دراره باشن، این خبر به این مهمی چون اصحاب ازش اعراض کردن میگن حجت نی. پس صحیح عند القدما رو حتما بهش عمل میکنن، اما صحیح عند المتأخرین رو ممکنه بهش عمل بکنیم، ممکنه نکنیم. بکنیم چرا؟ برای اینکه صحیح السنده. نکنیم چرا؟ برای اینکه اعراض اصحابه. لذا ایشون دیگه عرض کردم این ربطی به شاهد ما نداره. مطلب ما تمام شد. اون عبارتی که میخواستیم استفاده بکنیم از مرحوم بهایی استفادهمون کردیم. اما ایشون یه مطلبی میخوان بگن و اون مطلب اینه. ایشون میفرمان که بله معلومون، یعنی همه میدونن واقعا هم همینطوره، از صحیح عند القدما هو المعمول به. عنایت کردیم؟ بهائی دیگه چی فرمود؟ فرمود صحیح عند القدما اونیست که محفوف به قرائن موجب وثوق باشه. و حال اون که همه میدانن، معلومه همه میدانن که از صحیح عند القدما اونیست که معمول به اصحاب باشه. و لیس هذا مثل صحیح عند المتأخرین. صحیح عند القدما مثل صحیح عند المتأخرین نی. مگه صحیح عند المتأخرین چیه؟ خبر صحیح عند المتأخرین خبری رو میگن که سندش تمام باشه. حالا این خبر صحیح عند المتأخرین قد لا یعمل به، گاهی از اوقات بهش عمل نمی کنن. فرض کنین روات همه امثال زرارن، صحیح عند المتأخرینه، ولی معذالک لا یعمل به. چرا؟ لا یعمل به لعراض اعراض الاصحاب عنه، برای اینکه اصحاب از او اعراض کردن یا لخلل آخر یا به خاطر تعارض مثلا ازش صرف نظر میکنن. فالمراد ان المقبول عندهم، پس مراد یعنی مراد شیخ بهایی، مراد شیخ بهایی که صحیح رو اونجوری معنا کرد، معناش اینه یعنی المقبول عند القدما ما ترکن و الیه نفس و تسق به نفس. خبر صحیح عند القدما اون خبری است که برای انسان وثوق بیاره، حالا اعم از این که وثوق از ناحیه عمل اصحاب باشه یا از ناحیه وثاقت راوی باشه. خب هفت قرینه تمام شد. هازا ایشون میفرمان اون مقداری که من زحمت کشیدم این مقداره. سه تا نقل اجماع برای شما کردیم از قول شیخ و علامه و سید ابن طاووس که اینا ادعای اجماع کردن که اجمع الامامیه بر حجیت خبر واحد. ما هم هفت تا قرینه زحمت کشیدیم بهش اضافه کردیم و با این هفت قرینه دیگه آدم خوب مطمئن میشه. ایشون میفرماد هازا ما حذرنی من کلمات الاصحاب، این مقداری که من حضور ذهن داشتم این هفت قرینه بود. از ظاهره این کلمات این قرائن سبعه ظهورش در ادعای اتفاق بر عمل به خبر واحد غیر علمی فی الجمله. ببینید از روز اول همه شای ما فهمیدیم فی الجمله، چون موجب جزئی نقید سالبه کلی سید که میگه هیچ خبر واحدی حجت نی، ما یه دونه خبر واحد تو این ده ها هزار خبر یه دونه خبر واحد غیر علمی پیدا کنیم که حجیتش ثابت بشه، این کافیست برای رد سید مرتضی. ایشون همش این فعل جمله رو این مرتبه سوم چهارمه که تکرار کردن. المؤیده این کلمات اصحاب این قرائن سبعه المؤیده لمدعاه الشیخ والعلامه، دیگه سید ابن طاووس هم نیورد اینجا. این سه نفری که ادعای اجماع کردن بر حجیت خبر واحد، این قرائنی که ما آوردیم تأیید میکنه حرف اینا رو. و ازا زمم تر این ازا قا ازا زمم تر عنایت بفرمین. سه تا دیگه ایشون میخواد قرینه بیارانم چرا ایشون اینجوری کردن. میگن این هفتا به این هفت قرینه سه چیز دیگه هم زمیمه کن، یعنی میشه ده تا قرینه. اول ایشون گفت هفتا، حالا میگه ازا زمم تر. جواب این ازا سه چهار خط بعد میاد. ازا زمم تر اگه سه تا دیگه هم قرینه زمیمه بکنه که تعلم و علما یقینی، یا قرد این ازایی که میخونی یه سه چهار پنج شش خط که خوندیم جواب ازا اونجا پیداش میشه. ازا زمم تر این که هفت قرینه بود، اگر زمیمه کنی به این هفت قرینه سه تا قرینه دیگه هم زمیمه بکنی، علم قطعی برای شما پیدا میشه که خبر واحد حجته. حالا اون سه تا قرینه کدامه؟ یکیش اینه که معظم اصحاب ما بزرگانی مثل صدوق، واقعا صدوق دیگه رئیس المحدثینه، امتیازش هم اینه که خیلی نزدیک بوده به زمان ما، اصلا در زمان نواب اربعه زندگی میکرده ایشون. خب این صدوق به این بزرگواری که مال اون تاریخ هم ها، ایشون خبر ثقه رو حجت میدونه. چرا؟ آمده گفته هر خبری رو که استاد من شیخ محمد حسن ابن ولی اگر او صحیح بدونه منم صحیح میدونم، اگه او رد بکنه منم رد بکنم. از این چه استفاده میکنیم؟ معلوم میشه خبر ثقه حجته. خب استادش هم پلی ایشون موثق بوده. این که صدوق با اون عظمت، با اون احاطه علمی، با اون احاطه حدیثی اینجوری حرف میزنه، میگه هر چی که استادم گفت منم همونه میگم صحیحه. خب پس معلوم میشه استادش امام معصوم که نی، علم 100% بیاره، اونم یه عالمی بوده. هر چی که این استاد من بگه صحیحه منم میگم صحیحه، هر خبری رو که استاد من رد بکنه منم رد میکنم. پس معلوم میشه میزان قبول کردن خبر واحد وثاقت راویه، ولو علمم بر آدم نیاره. این یک قرینه. قرینه بعدی کلمات رجالیینه که اینا رو قبلا همه رو من گفته بودم یه موقعی. رجالیین کلماتی دارن تو عباراتشون تو کتاباشون که از اونام خوب استفاده میشه. میگن فلانی معتمده، هر چی گفت قبول کن، فلانی معتمد نیست. پس معلوم میشه میزان اعتماده، میزان حجیت خبر اون وثوق و اعتماده. اینم یک مطلب. این دو تا قرینه. قرینه سومونی که من دیرو اشاره کردم، سوالایی که از ائمه میکردم. ابن ابی یعفور بود ظاهرا، عبدالعزیز مهتدی بود به نظرم، اینا بودن دیگه. خب میمد سوال میکرد، افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ منهم معالم دینی. ببینید نمیگه آیا خبر ثقه حجته یا نه، خبر ثقه حجته مسلمه. میاد از صغرا سوال میکنه، ایشون میفرمان این سه تا مطلب رو هم قرینه قرار بده و ضمیمه کن به اون هفت قرینه. در واقع سه تا اجماعی که ما گفتیم با ضمیمه این ده قرینه دیگه برای انسان علم حاصل میشه که خبر ثقه حجته. اذا ضممت الی ذلک، به این هفت قرینه اگر به این هفت قرینه ضمیمه بکنی سه چیز دیگر رو. اول ذهاب المعظم الاصحاب، ذهاب معظم اصحاب رو، بل کلهم، نه معظمشون بلکه کل اصحاب، البته غیر از سید و اتباعش. علمای ما از زمان صدوق الی زمان ناهازا، شیخ انصاری داره میفرمان علمای ما از زمان صدوق تا این زمانی که ما هستیم ذهابهم الی، اینا همه رفتن به سوی حجیت خبر غیر علمی. خبر غیر علمی همون خبر واحد دیگه. حتی حال میخواد یکی از معظم رو اسم ببره، حتی ان صدوق تابع فی تصحیح و رد لشیخ ابن الولی، ایشون در تصحیح و رد اخبار تبعیت از استادش کرده. یعنی چی فرموده؟ اینو فرموده انما صححه، هر چیزی که استادم تصحیح بکنه منم او رو تصحیح میکنم، و ما رده فهو مردودون، هر خبری رو او رد بکنه منم رد میکنم. کجا گفته صدوق حرفو؟ یکی در من لا یحضره الفقیه جلد دو صفحه 90، یکی هم در کتاب عیون اخبار رضا جلد دو صفحه 21. الان میخونیم ها، دو تا کتاب صدوق داره، یک کتابش من لا یحضره الفقیه جلد دو صفحه 90، یکی هم کتاب عیون اخبار رضا اونم جلد دو صفحه 21. در این دو جا کتاب، در این دو تا کتاب، در این دو تا آدرسی که ما دادیم مرحوم صدوق این جمله رو تکرار کرده. خب جمله خوبیه، یعنی مؤید برای ما. پس معلوم میشه میزان قبول کردن خبر وثاقت راویه. چون ایشون استاد بزرگوارش رو آدم موثقی میدونسته اکتفا کرده به همون، لذا ایشون میفرمان که عبارتی که آقای صدوق در این دوتا کتاب فرمودن اینه. کجا گفته؟ یکی سر رهبهی فی صلات القدیر، این مال کتاب من لا یحضرشه. در کتاب من لا یحضر راجع به نماز روز عید قدیر، باب کتاب صوم، البته در روز عید قدیر قاعده میدونم آقایون توجه دارن نه تو مفاتی دیدن یا نه، یه نماز 12 رکعتی داره با یه سلام، یعنی تشهد میخونی بدون سلام دوباره بلند میشی. این نماز روز قدیر اینه، روایت داره که یه همچین نمازی مثل خود امیرالمومنین عجیبه، همچین نمازی تا حالا دم نشنیده، یه 12 رکعت نماز با یه سلام. اون وقت اون روز روزم داره، روایت داره اگر کسی این نماز رو بخونه اون روزه رو بگیره چه ثوابهای زیادی براش نقل کردن. خب روایت اینه. اون وقت مرحوم صدوق میگه من اینو قبول ندارم. چرا؟ چون استادم قبول نداره. پس به مناسبت اون صلات قدیر و استحباب روزه اون روز که روایتی هست، ابن ولید قبوله متروکن اندنا، من این روایت رو قبول ندارم از نظر سند. استادشم یعنی شاگردشم مرحوم صدوق رد میکنه. این فقط به خاطر وثاقته. پس ما از این نتیجه میگیریم که میزان حجیت خبر واحد اون وثاقت راویه. این یه جا. و فی الخبر الذی، یه جا دیگه هم گفته. کجا؟ در جای دومه با در خبری که رواه و فل عیون جلد دو صفحه 21 اون اولی در من لا یحضر بود جلد دو صفحه 90 این دومی در عیون که جلد دو صفحه 21 از کتاب رحمت کتاب رحمت مال سعد ابن عبدالله اشعریه در دست نیست اون کتاب فقط مرحوم صدوق در اون کتاب عیون گاهی از کتاب میگه ان کتاب رحمت لسعد ابن عبدالله اشعری ایشون در اون کتاب عیون اخبار رضا از کتاب رحمت سعد ابن عبدالله اشعری این مطلب یک روایت مفصلی نقل میکنه بعد دوباره این جمله رو تکرار میکنه باز میگه این روایت مثلا استاد من قبول نداره منم قبول ندارم این یه دونه قرینه ثم زمم تو زمم تا اگر دوباره زمیمه دوم یعنی قرینه دوم ثم زمم تا الی ذلک دیگه چی رو زمیمه کنی ظهور عبارت اهل تراجم یعنی رجالیین ایشون میفرمان اهل تراجم که حالات رجال رو نقل میکنن که درباره کثیری از روات همه حالاتشون رو گفتن وقت مطالبی گفتن که اون مطالب ظهور داره فی کونه این فی کون دقت داشته باشید جار و مجرور متعلق به ظهوره یعنی آقایون رجالیین در تراجم روات مطلبی گفتن که اون مطلبشون ظهور داره در چی؟ در این که عمل به خبر غیر علمی یعنی خبر واحد از اون عبارت ها معلوم میشه عمل به خبر غیر علمی یه چیز مسلمی بوده اندل اصحاب مثلا چی گفتن؟ این یه جمله شونه فلانون لا یعتمد به که حالا یادم نیست اون روزی که میخوندیم گفتم اسم اون معتمد و غیر معتمد و گفتم الان یادم نیست فلانی کیه فلانون لا یعتمد الا ما یتفرد به فلانی اگر روایت منحصره به فرداش قبول نکن بعضی ها اینقدر مقامشون بالاست که اگه منحصرن فقط این آقا مثلا زراره اگر یه روایتی نقل بکنه که هیچ کس نقل نکرده قبول میکنید اما فلان کس اینجوری نی فلان کس متفرداتش رو نباید قبول بکنید خب یعنی چی؟ معلوم میشه فلانی مورد اعتماد نی اما اون فلانی مورد اعتماده این یکی از جملاتیست که آقایون رجالیین آمدن گفتن فلانی لا یعتمد یعنی مورد وثوق نی اعتماد همون وثوق دیگه فلانی مورد وثوق نیست علاما یتفرد به بر اون خبرهایی که منفردن او نقل میکنه فلانون مسکونون فی روایته مسکون از سکون میاد فلان کس نه رد کن خبرشو نه قبول کن ساکن شو پس اینم یه جمله یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم وضع این آقا چجوریه از اوناست که بعد رد کنیم یا از اوناست که بعد قبول کنیم نه فلان سکون کن پس فلانون مسکونون فی روایته اینم یه جمله فلانون صحیح الحدیث محمد ابن عیسی تو ذهنم اون روز اسم ایشون آوردیم محمد ابن عیسی یا علی ابن محمد ابن عیسی یادم نی خلاصه اونم اون معتمده یعنی اگر متفردادی داشت قبول بکن این یه جمله این تن آقا مثل و سر اینم در بیاری و مثل و تن یعنی علمای رجال یه حرفایی دارن مثل فلانون یعتمد فلانون لا یعتمد یه حرفای دیگه هم دارن مثل این که طعنه میزنن در بعضی این بعض مقصود احمد ابن محمد ابن خالد برقیه صاحب کتاب محاسن محاسن برقی نمیدونم دارید یا نه کتاب محاسن برقی مال احمد ابن محمد ابن خالده خب چی میخوایم بگیم آمدن ایشون اقوام بیرونش کردن ایشون با این عظمت علمیش گفتن اقوام بیرونش کردن چرا گفتن به خاطر اینکه ایشون خبرهای ضعیف هم نقل کرده تو کتابش خب این چه قومی داشتیم الان چه قومی داریم این الان یادم افتاد آقایون زیاد دیدم من که دیدم این جوانای بی ادب دستای خانومشون رو میگیرن تو قوم راه میرن حتی دم حرم بعد یکی دست میده به کمر خانومش اونی که پیروز من دیدم روز جمهوری اسلامی یه آقای دست انداخته گردن خانومش و راه میره کاری که شبا تو رخت خواب بکنه تو خیابون میکرد عنایت بفرمایید تو خیابون خود بنده خیابون صفاییه بدترین خیابونای قم دست انداخته بود گردن خانم داشتم که راه میرفتم تو خیابونای تهران که اون موقع انقدر فساد بود ما این چیزا رو نمیدیدیم. حالا تو شهر مذهبی قم بعد اینا رو ببینید. علی کل حال اینجوری بوده قم وضعیتش که آقای احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب کتاب محاسن خیلی مرد بزرگی بوده، این بیچاره رو قم بیرون میکنم. نه برو بیرون، تو زیاد اینجانی. چرا؟ برای اینکه تو خبرهای ضعیف هم نقل کردی. خب پس معلوم میشه خبر اگر ضعیف نباشه، راویش معتمد باشه، میشه به اون خبر اعتماد کرد. پس دیگر از چیزایی که میشه از قول رجالی استفاده کرد، پند زدن در بعضی اون متعون. متعون کیه؟ احمد ابن از کردم عطفه به اون مثل، گفتم مثل رو سرش در بیانی، یعنی واب عاطفه است دیگه. همه شما تو واب عاطفه و حتی قایتش تا همه شما تو این حرفای ما که عوامل نمیخونی. من اینو خودم گفتم، گفتم اون مثل رو سر اینم در بیانی. یعنی چی؟ یعنی واب عاطفه است دیگه. و تن یعنی مثل تن، مثل تنی که در احمد ابن محمد ابن خالد زدن. چه تنی زدن؟ انهو این بعض، یعنی همون صاحب محاسن گفتنی آقا یعتمد و ضعفاء بر مسا و المراسی، این به ضعفاء و خبری خبرهای ضعیف و خبرهای مرسل عمل میکنه الی غیر ذلک. این هم واقعا قرینه خوبیه. فلانون یعتمد فلانون لا یعتمد، پس معلوم میشه میزان حجیت خبر واحد اعتماده وثوقه، اما از این که معیدی هم از کتاب و سنت داشته باشه یا نداشته باشه. بریم سراغ قرینه سوم، زمیمه سوم، جواب اذا هنو نیمده با. و زممت و اگر زمیمه بکنی الی ذلک کله ما یظهر من بعض الاسئله، که خوندیم سوالا رو. عبدالعزیز مهتدی بود، ظاهرا شعیب اقرقوقی بود، ظاهرا ابن ابی یعفو بود، این دو سه تا رو یادمه که اینا میمدن سوال میکردن از ائمه آیا فلانی ثقه هست ما ازش دینمونو بگیریم. حضرت میفرمود بله. خب از این سوالا چی معلوم میشه؟ معلوم میشه کبرای کلی مسلم بوده، خبر واحد ثقه حجت بوده. از صغرا میمده سوال میکرده که این آقا وثاقت داره یا نه. پس قرینه دهم که نه، هفت قرینه که قبلا خوندیم، سه تا قرینه امروز داریم میخونیم، میشه 10 تا قرینه. قرینه دهم اون چیزیه که ظاهر میشه از بعض سوالات روایات سابقه که خوندیم. اون چیز کدامه؟ من ان عمل به خبر غیر علمی ما یظهر رو داره معنا میکنه. یظهر از اون سوالها که عمل به خبر واحد کان مفروغ ان کبرا کلی بوده اندر رواد. ایشون میفرماد از همه اینها که شما این 10 تا قرینه رو با اون ست اجماعی که اون بزرگوارا نقل کردن تعلمو، این جواب اجاز. اگر این 10 قرینه رو هم توجه بکنی تعلمو علما یقینی، یا علم 100% پیدا میکنی به صدق مدعاه و شیخ. مدعاه و شیخ چی بود؟ اجماع و طائفه. شیخ توسی ادعا کرده بود که اجماع علماست بر حجیت خبر واحد، با این 10 قرینه که ما ذکر کردیم اجماع این بزرگوار اصلاح میشه. این نسخه که دست من آقا یه حکایت 3-4 خطی درشه، توی اون نسخه ها نیستش. یه حکایتی الان میخوام بخونیم که تو اون نسخه ها نی. این کتابی که دست منه این حکایت رو داره. من یه ساعتیش مطالعه میکردم به ذهنم اینجور آمد، چون این نسخه هایی که دست ما اینا زمان شیخ انصاری چاپ شده بوده، یعنی این نسخه هایی که الان اینطوریه اینا زمان خود شیخ چاپ شده. شیخ این حکایت اینجا نقل کرده. من فکر میکنم اواخر عمرش بعدها فهمیده این حکایت واقعیت نداره، لذا گفته خطش بزنید. قبلا هم داشتیم، اگه نظرتون باشه جاهایی داشتیم که شیخ فرمود اینو خط بزنید، امره به ضربه. من احتمال میدم اینم از اونها باشه که این نسخه اولیه شیخ این حکایت رو نقل کرده، فهمیده فهمیده واقعیت نداره، لذا امره به ضربه، لذا تو نسخه های بعدی نیامده. انا کل حال، حالا به هر دلیلی ما چون این نسخه دستمونه بعد از این تبعیت بکنیم. حکایت روایت اینه، آقای سید جزائری نقل میکنه از یک آدم موثقی، اون آدم موثق میگه یک موقعی صاحب مدارک رفته بود نجف زیارت امیرالمومنین سلام الله علیه، صاحب مدارک سید محمد موسوی عاملی هم مباحثه صاحب معالم، اینا هر دوشون شاگردای محقق اردبیلی هم نوعاً هم مبناشون یکیه، هم با هم هم مباحثه بودن هم استادشون یکی بوده، نوعاً میگن صاحب مدارک صاحب معالم اینجور گفتن. قرار صاحب مدارک از شاگردای محقق اردبیلی این بزرگوار از علمای خیلی بزرگه، ایشون میره نجف زیارت، بعد که میره زیارت علما همه میان دیدنش، بعدم دو سه روز بعد ایشون بازدید همه رو پس میده، بازدید یه نفر نمیره، مولا عبدالله توشتری میگن آقا این یه نفر مونده، میگه نمیرم. چرا؟ این مبدعه. چرا مبدعه؟ خبر واحد حجت نمیدونه. اینقدر قضیه مهم بوده ایشون نتیجه میگیره، میگه انقدر حجیت خبر واحد مسلم بوده که این سید عاملی نرفته دیدن اون آقا برای اینکه بهش خبر دادن این آقا خبر واحد عمل نمیکنه و گفته این بدعت در دینه و منظار مبدعن فقط خربت دین، کسی که از مبدعی زیارت بکنه مثل اینکه دین رو تخریب کرده. پس بنابراین اینم شاهد خیلی خوبیه از کدم تو این کتابا هست ولی تو اون کتابانی حکا، این حکایت رو میخوایم بخونیم، حکا سید محدث جزائری امن یسق به، یه کسی مورد وثوقش بوده برای آقای جزائری نقل کرده. چی نقل کرده؟ انهو ضمیر شأنه قذار از سید، سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک، ایشون زار المشهد الغربی، این مشهد غربی یعنی زیارت امیرالمومنین سلام الله علیه، چون این نجفی که الان ما بهش میگیم نجف، حالا این وسط خود گریزم بزنیم، اینجا که بهش میگیم ما نجف، این اسمش در اصل زمان حضرت نوح اسمش غری بوده، و بعد هر کسی مال اونجاست بهش میگن غربی. این آقایون غربی ها نمیدونن چیه اسمشون، نوعا توجه ندارن، یاشیای نسبته، اونجا اسمش غری بوده و هر کس در اونجا زندگی میکرده یا یه نسبت مال اونجا بوده بهش میگفتن غربی. پس مشهد غربی یعنی مشهد یعنی زیارت امیرالمومنین و مقصود نجفه، بعدها اسمش شده نجف. چرا؟ داستانش این بوده، از که یه داستانم بگیم دیگه، ما درسمون گاهی مثل منبره حرفای متفرقن میزنیم. عنایت بفرمایید، زمان طوفان نوح وقتی آب آمد، خب پسر نوح که خلاصه جز به ایشون نبود، هر چی به پسر گفت بیا تو کشتی آب میگیره غرق میشی، گفت یعصمنی هذا الجبل من الماء، این کوه هست این منو حفظم میکنه، هر چی آب زیاد میشد ایشون هم میره بالاتر تا سر کوه رسید. خدای متعال به کوه خطاب کرد که متلاشی شد، کوه متلاشی شد، سنگاش در اطراف دنیا پراکنده شد، به همون مقداری که ارتفاع روی زمین داشت به همون مقدار گود شد، یعنی کوه از جا، آخه این کوه ها هر مقدار بالاست همون مقدار هم پایینه، این کوه با اون ارتفاعش که منفجر شد باز ریشه هم منفجر شد، شد یک دریاچه، آبم که آمده بود دیگه، این کوه که کنده شد اینجا شد یک دریای بسیار عمیق. خب پسرم غرق شد، اسم اون دریا چی بود؟ نیل. اسم اون دریا رو گذاشتن نیل. خب این شد نیل. سالها گذشت، به مرور ایام این دریا خوش شد، مردم میرسیدن به همدیگه میگفتن نیل جفه، مبتدا خبره دیگه، نیل مبتدا جفه فعل ماضی خبر، میگفتن خبر داری نیل جفه، یعنی اون دریای نیل خوش شد، خب شد نیل جفه، یواش یواش گفتن نیل جف، یواش یواش در اثر استعمار گفتن نجف. علاوه کل حال بدونید هر کی فامیلیش غربیه یا هر کی فامیلیش نجفیه اینه مالی یک جام، منتها به اعتبار اسم زمان حضرت نوح اسمش غریب بوده منصوب به اونجاره میگن غربی، به اعتبار الان که اسمش نجفه اگر کسی اونجا بود بهش میگن نجفی. اینا که گفتم داستان نیست، دار روایته، حالا روایتش هم میخوان
چرا غریب بوده در زمان نوح؟
بله عنایت بفرم، اسمش غریب بود دیگه،
من که
جهتش این که آقا ما داریم تاریخ که نمیگیم،
نه باید 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 باید
عنایت بفرمین. آقا اینایی که گفتم عرض کردم اگه میخوان تو بهار، ایشون اتفاقا دو جام نقل کرده، یکی جلد 11 یکی جلد 100. از 100 که میگم این بهارای ایرانیه وا، مکرر اینو گفتم، بهارای ایرانی 3 جلد بیشتر از بهارای خارجیه، یعنی بهارهایی که تو لبنان چاپ شده 3 جلد کمتره. این که من میگم جلد 100 این بهارهای ایرانی، جلد 100 صفحه 226 رو نگاه کنی، این روایت اونجاست. یعنی آقا اگر دان تاریخ نویس هم باشه خوب از ائمه تاریخ رو بشنوه. حالا یه کسی اهل شرع و شریعت، اهل دین و دیانت هم نی، تاریخ هم میخواد بنویسه، خود آدم به ائمه مراجعه کنه، چون تاریخ معرب تاریکه. این تاریخ که ما میگیم تاریخ، فارسیش تاریکه، یعنی واقعا قضایا رو غای قلب میکنه. این تاریخ ها نوعا صدی 10 صدی 20 صدی 50 دروغه، گاهی 100% دروغه. این برای همینه تاریخ بوده، این یه مبانی در اختیار داشته و یه فحصایی کرده، این تاریخ رو انتخاب کرده. گاهی صدی 10 صدی 20 مثلا دروغ در میاد، اما اگر تاریخ رو از ائمه انسان بگیره، هیچ تاریخ نویس اینو نگفته، اینو فقط امام صادق فرموده. علا کل حال آدم اگه اهل شرع و شریعت، دین و دیانت هم که نیست، تاریخ نویس تنها هم که بخواد باشه، بازم به این اهل بیت بعد مراجعه بکنه. خلاصه مطلب آقا کجا بودیم؟ بله راجع به نجف، مشهد غربی. دیگه امام صادق نگفته غری رو، چرا غری میگم چه میدونم، ما بعد به قول حضرت عمل بکنی. یعنی ایشون این مقدار رو فرمودن، وجه تسمیه نجف رو فرمودن، اما وجه تسمیه نی و غری و اینا رو نگفتن. خلاصه مطلب این آقای بزرگوار میره مشهد غربی، یعنی زیارت امیرالمومنین سلام الله علیه، بعد اونجا میان دیدن ایشون. صاحب مدارک زاره المشهد الغربی فزاره العلماء، علماء آمدن دیدنش، ایشون هم بازدید پس داد. زاره هم الا مولا عبدالله توستری ثقیل السید فی ذلک، گفتن آقا چی شد اینجا رو نرفتی قلم انداختی؟ فاعتذره، سید عذر میاره که انه لا یرا العمل به خبر الواحد، ایشون عمل به خبر واحد نمی کنه، فهو مبده و نقل فی ذلک، روایتی هم نقل میکنه که مضمونش اینه، منظار مبدعن فقط خربت دین، و این آقا الان با این کارش مبدعه و من اگر از این زیارت بکنم تخریب دین میشه. ایشون میگه حاضری حکایتان عجیبه، واقعا هم خیلی عجیبه، چون این آقای توستری کتاب داره، کتاب اصولی داره، کتاب فقهی داره، خبر واحد و حجت میدونه، چطور همچی چیزی شده؟ مگر اینجوری توجیه بکنیم، بگیم مال زمان جوانیاش بوده. اگر این داستان راست باشه، اصلا ممکن اصلا داستان درست نباشه، ولی اگر این داستان درست باشه باید توجیهی بکنیم، بگیم اون موقعی که، یعنی شاید اصلا تجدید نظر کرده، وقتی دیده صاحب مدارک باشه همچین معامله کرده، تجدید نظر کرده، مطالعه بیشتری کرده، لذا عرض کردم تو کتاباش تصریح داره که خبر واحد حجته. پس جمعش به اینه، اولا نمیدونیم داستان درسته یا نادرسته، این اولا. ثانیاً برفرض این داستان درست باشه، بعد بگیم این قضیه مال جوانی آقای توستری بوده، در جوانیش کم تجربه بوده، به حساب خودش تحقیقاتی کرده و گفته خبر واحد حجت نی، آخر عمرش یه قدری مطالعه بیشتری کرده و تجدید نظر کرده. ایشون میفرمان لابدم این توجیه ها، اگر این حکایت درست باشه یه همچی توجیهی باید بکنی. کما لا یخفا علی من اطلع، اگر کسی مطلع باشه بر طریقه مولا عبدالله توستری که بهش اشاره کردیم، مطلع باشه بر رویه ایشون، بر مسلک ایشون در فقه و اصول، اون وقت میفهمه که ما راست میگیم، باید یه همچی توجیهی بکنیم. الانصاف. خب تا اینجا آقا 10 تا قرینه گفتیم، اجماع شیخ توسی رو تثبیت کردیم و ثابت شد که خبر واحد حجته. انصاف مطلب اینه، ایشون میگه اگر کسی بخواد به این اجماع هم بی‌اعتنایی کنه، تا آخر عمرش دیگه هیچ اجماعی نمیتونه براش حاصل بشه. کسی که اجماع به این محکمی با این قرائن اشره، این اجماع با این استحکامو، اگه کسی در این هم بخواد تشکیک بکنه، این تا آخر عمرش در هیچ مسئله اجماع براش حاصل نمیشه، برای اینکه در هیچ مسئله اجماعی که اینقدر مؤید داشته باشه ما نداریم. لذا میفرماد انصاف مطلب اینه، الاجماعات المنبله، الانصاف یاف انه لم یحصل، فاعل این لم یحصل آقا خط بعد ما حصله، اون ما حصله ای که تو خط بعده فاعل این لم یحصله. ایشون میفرمان در هیچ مسئله ای که ادعای اجماع در او شده لم یحصل ما حصله فی هذه المسئله، یعنی تمام مسائلی که ادعای اجماع کردن، ادعای شهرت کردن، هیچ کدام اونا مثل این مسئله حجیت خبر واحد اجماعش مهم نی. در هیچ مسئله‌ای که ادعای اجماع در او شده من الاجماعات المنقوله و شهرت القطعیه و الامارات الکثیره الدال علی العمل، ما نداریم حاصل نشده است اون چیزی که حاصل است در این مسئله. پس نگه خیلی اجماعش مهمه، فشاک. پس اگر کسی تشکیک بکنه در تحقق این اجماع در هذه المسئله، مسئله حجیت خبر واحد، اگر کسی تشکیک بکنه در اجماع حجیت خبر واحد، لا اراه، من نمیبینم او را که بخواد اجماعی دیگه براش حاصل بشه. کسی که اینو تشکیک بکنه، ما دیگه چه اجماعی داریم به این مهمی؟ لا اراه، من نمیبینم او را که یحصل له الاجماع فی مسئله من المسائل الفقهیه، بدانه دیگه اجماعی براش به این محکمی پیدا نمیشه الا فی ضروریات المذهب. بله، مگر مسائل ضروری. آخه ضروری که میدونید بالاتر از اجماعه، هر مسئله که ضروری هست اجماع هم هست، اما ممکنه بعضی از مسائل اجماعی باشه ضروری نباشه. ایشون میگه چرا در مسائل ضروری چرا اونجا اجماع مهم میداریم؟ مثلا ضروری کدومه؟ وجوب نماز، وجوب روزه، خب این دیگه ضروری دین ماست. ایشون میفرماد ما هیچ اجماعی به این استحکام نداریم مگر کجاها؟ مگر در مسائل ضروری، که دان مسائل ضروری چون هر مسئله ای که ضروری باشه حتما حتما اجماعی هم هست. خب بله، اجماع در اون مسائل ضروری همونطوره، ولی اگر اونو بذارید کنار، ما اجماعی به این استحکام که در حجیت خبر واحد داریم نداریم. لکن خب تا اینجا چی شد آقا؟ بالاخره چند وقته، 3-4 هفته است داریم زحمت میکشیم، بالاخره خبر واحد حجیت کردیم، ولی یه چیزی هست، اون خبر واحدی که اطمینان آور بشه، اینو دیگه بذاریم کنارش تا یقین کنیم. و چه خبری اطمینان آوره؟ ثقه، یعنی با چیز اضافه ای نیستا. ما که میگیم خبر واحد غیر علمی حجته، یعنی اطمینان آورم باید باشه و اون با وثاقت و عدالت راوی حل میشه. لکن الانصاف، انصاف اینه که ان المتیقن من هذا کله، متیقن از همه اینایی که گفتیم، یعنی این قرائنی که نقل کردیم، الخبر المفید للاطمینان، ظن اطمینانی، نه مطلق الظن. مطلق الظن به درد نمیخوره، همینقدر من ظن پیدا کنم این آقا شاید راست میگه، نه، ظن اطمینانی باید باشه. وقت میدونید چی میشه اگر اینو بگیم؟ با حرف سید یکی میشه. نظرتون چند وقت پیش ایشون گفتن که میشه بین شیخ و سید رو جمع کنیم؟ به چه جور؟ یعنی شیخ که میگه حجته، سید که میگه حجت نیست، جمع کنیم؟ او که میگه فقط خبر علمی حجته، علمی یعنی اطمینانی، اون که میگه فقط خبر علمی حجته، غیر علمی حجت نیست، علم یعنی اطمینان. شیخ طوسی هم که میگه خبر واحد حجته، مقصودش خبر واحد اطمینان آوره. ایشون میگه اگر این کار رو بکنیم، هم احتیاط کردیم به هر خبری عمل نکردیم، همین هم که بین شیخ طوسی و استادش سید مرتضی جمع حاصل میشه. و لعله، این اطمینان، شاید همین اطمینان مراد سید مرتضاست از علم، کما اشرنا الیه 2-3 هفته پیش که ایشون فرمودن. بله آقا همینه، بله نهاید بدید. ایشون میفرماد بعضی، این بعضی که الان میخوام بخونی فاضل قزوینیه که دیگه انشالله مال شنبه بیشون، بله دیگه کلام بعض رو میخوام بخونی. آقا عبارتی بدید این کتاب رو، من کم این دخل بله لعله مراد و سید من العلم هم همین باشه، کما اشرنا الیه آنفن چند صفحه پیش، بلکه ظاهر و کلام بعضه، این بعض فاضل قزوینیه، بلکه ظاهر کلام بعضی اینه که اصلا مراد سید از خبر واحد که میگه حجت نی غیر از مراد شیخ طوسیه که میگه خبر واحد حجته، پس تناقض نی. آخه میدونه که در تناقض هشت وحدت شرط دار، وحدت موضوع و محمول و مکان با چهارتای دیگه، یکی از وحداتی که در تناقض شرطه وحدت موضوعه. اگه یه موضوع ره این بگه آره، این بگه نه، این میشه تناقض. ولی نه، اصلا شیخ که میفرماد خبر واحد حجته به یه معنا میگه، سید مرتضی که میگه خبر واحد حجت نی به یه معنای دیگه ای میگه، اصلا این تناقض بینشون نی. این بعضی که الان گفتیم فاضل قزوینیه که این آقا احتمال داده اصلا مراد سید از خبر واحد که میگه حجت نی غیر از مراد شیخ طوسیه که میگه خبر واحد حجته. او با قال الفاضل القزوینی که همین آقای بعضه دیگه، انشالله رفقا اینم که شنبه پیداشون میشه، چون بعضی ها خیلی راهای دور رفتن برای تبلیغ اینا، انشالله شنبه میان. تا همینجا بس باشه که سر مطلب انشالله.